با سلام، سرنوشت بدی رو داریم الان. آیا مقصر پهلوی و خامنه‌ای و خمینی هستن یا کار انگلیس هاست، کار امریکایی هاست، کار امپریالیزمه، کار نمیدونم چین و روسه، یا اینکه نه کار مقصر بنی صدر مقصر بود، مصدق مقصر بود؟ خیلی جالبه که این صحبت ها، این سوال ها امروز مطرح میشه. خیلی جالبه در بعد از 70 سال که میگذره از کودتای 28 مرداد 1332، خیلی جالبه که یه عده میگن اصلا کودتایی واقع نشد، این یکی. یا اینکه میگن بله کودتا واقع شد ولی مصدق علیه اعلی حضرت همایونی کودتا کرد. یا به مناسبت سالگرد آتش سوزی سینما رکس آبادان با هم دیگه صحبت کردیم، این فاجعه هم در 28 مرداد ماه اتفاق افتاد. هفته پیش هم اشاره کردیم بهش، ولی صحبت هایی که در این باب پیش اومد خیلی جالب بود از هفته ای که گذشت که در خدمت شما بودم، که اونا رو در ابتدا مطرح کردم. و در امروز که 30 مرداد ماه 1402 برابر با 21 ماه اوت آگست 2023 میلادی هستش، اشاره هایی می کنم به سرفصل این در واقع جنگ روانی که قدرت ها علیه مردم را انداختن، علیه ما ملت. خب یه دم پیدا میکنن، قدرت ها همیشه این کار بلدن و باید بکنن، پیدا میکنن که با عنوان های استاد دانشگاه و نویسنده و روشنفکر و اینا رو، حالا به کسی نمیخوایم تهمت بزنیم، بهشون پول هایی میرسه نمیرسه اونو اصلا به کنار، ولی در یک جامعه ای که زیر سلطه هست، چه جامعه مثلا یه جایی مثل امریکا که بخشی از جامعه زیر سلطه ولایت مطلقه سرمایه سالاری هست، و چه در جامعه مثل ایران که اصلا کل مملکت زیر سلطه هست به واسطه و دلالی یک عده وطن فروش و هموطن فروش، چه در رژیم گذشته چه در رژیم فعلی. اون در داخل ممیزین بذارم روشن فکرها یا نویسنده ها که مجیز قدرت رو میگن، میدونه داره دروغ میگه، میدونه راجب کودتای 28 مرداد 1332 داره دروغ میگه، ولی میگه دیگه. لازم داره که اون رو یک جوری مشروعیت بهش بده، یک جوری به قدرت مشروعیت بده. یک وجه مشترکی که این به اصطلاح در ممیزین روشن فکرها دارن این هستش که عقده حقارت دارن. یعنی این حالا 3-4-5 نفرم بیشتر نبودن ظرف این یه هفتهی که از جلسه قبلمون میگذره، حالا من اینا به چشم خورد احتمالاً بیشترم هستن. اینا در کلامشون اولا در درجه اول اون چیزی که میبینیم عدم اعتماد به نفس فردی و عدم اعتماد به نفس ملی هست. اون چیزی که به وضوح دیده میشه در نوشتارشون، در گفتارشون، در کردارشون، حاکی از یک پنداری است که پندار نیک نیست، یک پندار پلید قدرت مکان هست، یا به اون سمت بسیار تمایل داره و بسیار زیاد دوره از یک پندار نیک. باید چیکار بکنه؟ باید هر جوری که شده در هر جا و مکانی که هست با پرستش قدرت، یک به اصطلاح روی بزک کرده قابل تحملی رو از این چهره کریه برای مردم ترسیم بکنه. مثلا در مورد کودتای 28 مرداد میگه که نه، ما مصدق اشتباه میکرد، ما به هر حال نفتمونو که خب باید به کسی بفروشیم، نفت ما رو خارجی ها استخراج کردن، کشف کردن، خب نمیشه که بگیم که اونا سهم نداشته باشن درش. تو ببینید چقدر سخیف و چقدر پست. یا مثلا در مورد اینه که بالاخره این کودتا بود یا نبود، سه تا وزیر خارجه و سه نفرم ریاست جمهور، جمع 6 نفر واضح و مستقیم کلمه کودتا رو گفتن و بعضیشون هم معذرت خواهی و ابراز پشیمونی کردن. واضح. آقای نیکسون، آقای اوباما، بیل کلینتون، این سه تا رئیس جمهور و سه تا وزیر امور خارجه، یکی خانم مدلن آربرایت که وزیر خارجه کلینتون بود، عرضم به خدمت شما خانم هیلری کلینتون که وزیر خارجه اوباما بود و آقای دیوید اوون که وزیر خارجه بریتانیا بود در زمان انقلاب 1357. ایشون طبیب هست و خیلی جالبه وقتی که به حرفاش گوش میکنیم، روحیه به قول خودش لیبرال داره، روحیه‌ای که داره به این شکل هستش که به وضوح میتونه اون به اصطلاح پرده‌ای که جلو چشم قدرت پرست، آن کسانی که معمولاً در این جور مقام‌ها قرار می‌گیرن، باعث میشه که نتونه حقایق رو ببینه. ایشون خیلی واضح و روشن از خاطرات خودش در زمان انقلاب میگه، خیلی واضح و روشن میگه که از مدتی پیش یا مدت‌ها پیش، حداقل یکی دو سال پیش، ما میدیدیم که شاه رفتنیه، موندنی نیست. اینم اضافه شود به اون جمع کسانی که در حلقه خصوصی آقای محمد رضای پهلوی هشدار میدادن که انقلاب خواهد شد، از جمله نزدیکترین کس خانم فرح پهلوی دیبا یا علم، اسدالله علم، وزیر دربار. خب ولی اون قدر قدرت ولی نعمتی که شاهنشاه آریامهر بود، قدرت چشمش رو کور کرده بود و با طبق گفته همین کسانی که خاطره نوشتن راجع به این آقا گفتن، از خودش هیچ شخصیت و مایه‌ای نداشت که تصمیم بگیره که چی کار بکنه یا چه کار نکنه. پشتشو داده بود به پشت قدرت‌ها، در بازی روابط قوا سعی می‌کرد که خودشو حفظ بکنه. آنچه که اینها میگن حفظ نظام اوجب واجبات است، اونم حفظ نظام شاهنشاهی رو اوجب واجبات میدونست و در واقع اگر که حرفای این دوتا ولی مطلقه رو بغل هم دیگه بذاریم، آقای پهلوی و خمینی و خامنه‌ای رو، میبینیم که مو نمیزنه با هم دیگه از لحاظ بینشی و پنداری که دارن. خب حالا آقای دیوید اوون از جمله راجب گوادلوپ گفته، این داریم راجب نیاز حیاتی قدرت ها به مخدوش کردن وجدان تاریخی فردی و جمعی و ملی داریم صحبت میکنیم، در بحبه‌های زمانی بسیار خطیر که اگر که وجدان تاریخی ملت غنی بود شاید یک اتفاقای دیگه میافتاد. حالا برگردیم به آقای دیوید اوون و در مورد گوادلوپ. خبرنگار بی بی سی بهش میگه که خب بله، این چیزی که شایع میکنن، میگه که خب بله، توی کنفرانس گوادلوپ تصمیم گرفتن که محمد رضای پهلوی رو ببرنش. اون میگه نه، اصلا همچی چیزی نبود، این خلاف واقعیته. همه به این نتیجه رسیده بودن که محمد رضای پهلوی دیگه هرچی سعی کردیم نگه داشتنی نیست، حالا هنوزم که هنوزه میگن که این آقا اومده بود نفت رو گرون کرده بود، چیکار کرده بود، دروازه های تمدن بزرگ و غرب نتونست به اصطلاح تحمل کنه و بپذیره، واسه کشور ما بردنش، پررو شده بود بردنش. اینم میپرسه از دیوید اوون، خبرنگار بی بی سی، اونم میگه اصلا همچی چیزی نیست. ولی دستگاه مغزشویی، دستگاه پروپاگاندا، دستگاهی که جنرال‌های جنگ روانی در اتاق فکرهای خطدهی و روایت سازی و روایت پردازی و روایت گستری برای اینی که بمونن سر قدرت، هر کسی در این ماشین عظیم یک شغلی پیدا میکنه و مشغول میشه به کارش. خب حالا اونا که به قول معروف اونا هستن، از یه طرف آیزنهاور و از اون طرف برادران دالس هستن و از اون طرف چرچیل و از این طرف خانواده پهلوی و شرکا هستش، از این ور خمینی و خامنه ای و شرکا هستن. خب حالا آیا همه تقصیر انگلیس و امریکا بود که کودتا کردن؟ وقتی که آدم میبینه مثلا یک شخصی مثل کرمیت روزولت که نوه رئیس جمهور امریکا بود، اون سرکرده عملیات آژاکس بود در تهران در موقع کودتای 28 مرداد 1332، اون میگه $1,000,000 به ما پول، من پول داشتم، نقد داشتم که اینو خرج بکنم واسه کودتا. میگه فقط در حدود $60,000 رو خرج کردم. البته یه مصاحبه ای هم بعدن کرده با لس آنجلس تایمز که میگه حدود $75,000. حالا شما بگو $100,000. آیا واقعا بردن یک حکومت مردمی با یک همچی چیزی میتونیم بگیم که کار انگلیسه، کار امریکاست؟ چاره ای نبود. مثل اون قدرت پرستی که نفی میکنه به دروغ کودتا رو. خود کودتاگر سردسته اطلاعاتی امنیتی های به اصطلاح امریکا CIA در تهران میگه کودتا کردم، 60-70,000 دلار هم خرج کردم کودتا کردم. اون میگه نه آقا کودتا نبوده، کاملا قانونی بوده. قانونی بوده نصف شب که با توپ و تانک که نمیرن سر خونه مصدقی که میخواستن یا هر نخست وزیری که میخواستن برکنارش کنن، که چه لزومی داشت اگه قانونی بود؟ با این توجه که بسیاری از ارتش، نیروهای نظامی انتظامی طرفداری دیدیم دیگه در همون روز 28 مرداد طرفداری شاه کردن، یک عده قلیلی بودن. شهید سرگرد سخایی بود در مقام ریاست، عرضم به خدمت شما اونا رو گرفتن، کشتن، شکنجه دادن در همون روزها. کسانی که وفادار موندن بسیار قلیل بودن و همه سرنوشت بسیار بدی رو پیدا کردن. خب حالا ما میتونیم از خودمون بپرسیم که اگه این آقا که داره اینجور بزک میکنه یک واقعه تاریخی بسیار کثیفی رو که خود گردانندگان قدرت ها، دو قدرت بزرگی که دست داشتن در این کار، روس، انگلیس و امریکا، میگن ما اشتباه کردیم و معذرت میخوان، اگه این آقای دانشگاهی، اگر این آقای اقتصاددان، اگر این آقای نویسنده، این بشه رئیس جمهور، این بشه یک مقام، صاحب یک مقام منصبی، با اینی که الان سر کار هستن یا با اونایی که اون موقع زمان پهلوی سر کار بودن چه فرقی خواهد کرد؟ این چه بلایی رو سر ما و مملکت ما خواهد آورد؟ این و امثالهم. مثلا یک همچین طرز فکری رو، پرستش قدرت دیگه، حفظ نظام اوجب واجبات است. شما بگمارید در زندان اوین بهتر از کچویی میشه، بهتر از لاجوردی میشه، بهتر از خلخالی میشه؟ نه، نمیتونی تو به عنوان استاد دانشگاه در ممیزن و اقتصاددان، در ممیزن و نویسنده، در ممیزن و روشنفکر، در ممیزن بیای اینجا یه تنزه طلبی بکنی و بگی بله خب این یه اشکالات این رژیم داره و اون رژیم داشته شو، ولی کودتا نبود. چرا؟ چون حرفای واقعا صدمن یه قاضی که شنیدیم از این چهار پنج نفری که شنیدیم ظرف این روزهای گذشته. خب حالا اونایی که اونا هستن، نویسنده و روشنفکر و اینها، اونا هم پس دست کمی از پهلوی و خمینی و خامنه‌ای ندارن. اونا نمیتونن اگر که در زمان مناسب مکان مناسب قرار گرفتن مثلا بشن نخست وزیر یا مثلا بشن رئیس جمهور مثل بنی صدر و مصدق، مثل اونها پاک و نزیه کار بکنن و خدمت بکنن به میهنشون و هم میهناشون. قطعا مثل خمینی و خامنه‌ای و بدتر خواهند شد. اونی که در مقام استاد دانشگاه و روشنفکر الان این حرفا رو میزنه میدونه داره دروغ میگه، معلوم از استدلالش، از نحوه حرف زدنش، لفاظی کردن و راست و غلط و سرهم کردن. اون اگه به یه مقام و منصبی برسه چطور خواهد شد وضع ما؟ خب اینا از یه نظرهای خوبه، یه کمی طول کشیده، از اون بهار انقلاب بیش از 4 دهه میگذره، ولی یه چیزی رو که بایستی که به یاد خودم بیارم و به یاد خودمون بیاریم، قضیه این نبود که محمد رضای پهلوی بره، هر کس اومد اومد. خب از این بهتر نمیشه، از این وضعیت که داریم بهتر نمیشه. اگر همون نظر رو دوباره بگیم، بس اینا برن، هزار جور فوش و فضیحت هم به هرچی آخوند بدی بگی که اینا برن هرچی بشه بهتر از این میشه، نه اینطور نیست. همین طرز فکر باعث میشه که اینا بیشتر بمونن. چرا؟ برای اینکه وقتی که این نظر رو داشته باشی میری زیر بیرق یه وابسته دیگه، پسر محمد رضا، با همون رویه ها، با همون بی ارادگی و وابستگی و رانت رسانه خار و اینها. نزدیکانش چی میگن ازش وقتی که میبرن ازش؟ پس اینطور نیستش که بگیم اینا برن هر چی شد شد. لازم داره قدرت که لازم داره که یک نیاز حیاتی، یک نیاز اگزیستانسیال، یک ضرورت وجودی هست براش که حافظه تاریخی یا بهتر بگیم وجدان تاریخی فردی و جمعی و ملی ما رو مخدوش بکنه، که آدم توی یک کلاف سردرگم قرار بگیره که بالاخره نفهمه که آیا ساواک سینما رکس آتش زد یا خمینی و شرکا زدن. و گفتم هفته پیش و در یه جلسه دیگه ای که دیروز برنامه بود، مصاحبه بود، عرض کردم، حالا منتشر خواهد شد، اصلا چرا باید بعد از 45 سال راجع به این حرفا حرف بزنیم؟ یکی میگه حالا ولش کن اون حرفا رو، گفتی که در مورد شهدای دهه 60 اون آقا گفت یا تابستان 67، اصلا ولش کن، اونم مخدوش کردن غنای تاریخی وجدان تاریخی فردی و ملی هست که اون تزلزل بیا. برای چی الان من بدونم سینما رکس رو کی آتش زد؟ برای چی من بدونم آیا این کودتا بود یا نبود؟ اگه کودتا بود محمد رضای پهلوی کودتا کرد یا محمد مصدق؟ خب اون وقت اون نویسنده ها و مشاهیر به اصطلاح قلم و روشن فکر را عرض کردم، اگر که اونا دیگه واضحه، اگر جای لاجوردی و خلخالی قرار بگیرن، اگر جای خمینی و پهلوی قرار بگیرن، از اون بدتر عمل خواهند کرد. حالا ولی از خودمون بپرسیم، فردا که از کره مریخ که نمیارن که این کشور رو بگردونیم، کشورمون رو، از بین ماهاست دیگه. تو همین زندان رو بگیر، زندان اوین و بقیه زندان ها رو بگیر، اونایی که تو ایران منزوی هستن، ساکت هستن فعلا به خاطر فشارهای اطلاعاتی امنیتی، یا اونا که مهاجرت کردن، یا اصلا سیاست رو وقتی که تدبیر امور بدونیم که هست دیگه، اون فقط منحصر به وکیل و وزیر نمیشه. هر کسی در هر جایگاهی به سهم خود، به نوبه خودش، بایستی که کوشش بکنه برای ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر. این میشه سیاست به معنای تدبیر امور که یک تعریف حقوقی است از سیاست. اون وقت خودش رو آدم ملزم میدونه که وجدان تاریخی فردی و ملیش رو نذاره مخدوش بشه. بپرسه، مثل اونایی که این آقایونه که وقتی سخنرانی میکردن به چالش کشیدن، خیلی قشنگ بعضیاشون، استاد دانشگاه هست، نورافکن و دوربین و عرشبت که بلنگو در اختیارشه، ولی 4 تا 5 تا آدم اونجا توی جمع نشستن متزلزلش میکنن با سوالهایی که ازش میپرسن، چه به صورت مجازی و بعدن و توی حقیقی. و خوشبختانه چیزی که در اختیار داریم و اون موقع نداشتیم، این وسایل ارتباط جمعی و رسانه‌های شخصی که به راحتی در اختیار هممون هست. اون میتونه ما رو یک فعال حقوق بشر بکنه برای احقاق حق مطلع شدن و برای احقاق حق مطلع کردن. مردم سالاری، حقوق مداری، دموکراسی یک فرهنگه که با تمرین حاصل میشه و بهتر و بهتر میشه. همونطور که گفتم، جنبشی که، جوششی که، انقلابی که از شهریور 1401 آغاز شده و در آستانه سالگردش هستیم که باید تدارک بکنیم، هرچه فراگیرتر و پر جنب و جوشتر این سالگرد رو اجرا بکنیم، اینا در خلأ به وجود نیامده. به خاطر وجدان تاریخی، از جمله وجدان تاریخی ما مردم هستش که نپذیرفتیم تجاوز به حق حیات مهسا. خب اگر که در همون جهت ادامه میدادیم در مورد وجدان تاریخی، این سکته هایی که به وجود اومد به علت تویت گیت، وکالت گیت، منشور گیت، شورای فلان اومدن اون جلسات رو در واشنگتن و در اروپا و اینا را انداختن، مردم رو گذاشتن سر کار، یا مردم خودشون رو گذاشتن سر کار، زوری که نیست. اگر اونها نبود، اگر وجدان تاریخی ما مخدوش نشده بود که با روش‌های وابستگی، با روش‌هایی که دست گدایی، دست آز و نیاز دراز می‌کنی سوی قدرت‌ها که یکی رو حالا شما پیدا بکنید، هر کی شما بگید بیاد اونجا بشه سخنگوی ما، بتونه بره با سران کشورها حرف بزنه، دیدیم که چقدر توهین و تحقیرش کردن. الان که روشونم که زیاده، که هر جا که رفته همین به اصطلاح کشورهای خارج، اونا که میدونن که چی بوده قضیه 28 مرداد، اونا که میدونن چی بوده قضیه 1357، اونا که میدونن چی بوده قضیه 1360، اینو با تحقیر، با بی‌اعتنایی اونایی که پذیرفتنش. خب حالا پس لازمه که تحت تأثیر قدرت ها قرار نگیریم و بگردیم دنبال واقعیت، آنچه که واقعا اتفاق افتاده، و از گذشته درس بگیریم، از گذشته درس بگیرم، در حال عمل بکنم و در آینده زندگی بکنم. آینده را الان میشه ساخت. اگر که مردم سالاری در نظر داریم، نمیتونیم بشینیم حالا آخوندا برن. نمیرن آخوندا. آخوندا وقتی میرن که ما بخوایم. چرا صبر بکنیم تا سالروز مهسا؟ چرا زودتر یک تدارکی نبینیم واسه سقوط فیزیکی این رژیم؟ این رژیم در حال فروپاشی به دست خودشون، همونطور که رژیم شوروی به دست خودش از درون یک مرتبه سقوط کرد، اصلا پاشید، ادامه یاب نبود و اینم ادامه یاب نیست. کاملا دستگی به ما داره، خودمون رو گول نزنیم، با خودمون شوخی نکنیم، با آیندهمون شوخی نکنیم، با آیندهم شوخی نکنم، با فرزندانم، با فرزندانمون، با نسل‌های بعدی شوخی نکنیم، به مسخره نگیریم سرنوشتمون رو. کسی نمی‌سازه سرنوشت ما رو به صورت حقوق مدار غیر از خود ما مردم. از جمله مسائلی که الان بسیار در دسترس هست واقعیت‌هایی است که در کودتای مرداد 1332 اتفاق افتاد برای غنای وجدان تاریخی که وجدان عمومی همگانی ملت ایران جوری غنا پیدا بکنه که این دست‌اندازهایی که قدرت‌ها میندازن سر راه ما به شکل‌های مختلف بتونیم اونها رو دفع شر بکنیم و بتونیم هرچه سریع‌تر، هرچه مردم سالارانه‌تر، هرچه خشونت زداتر به سقوط فیزیکی این رژیم برسیم، اون دوران موقت رو به همین ترتیب مدیریت بکنیم تا برسیم به دورانی که انتخابات آزاد برای نظام مردم سالار غیر موقت با همدیگه بتونیم یک آینده های خوب و خوبتری رو بسازیم. از توجهتون بسیار متشکر هستم. از دوستان عزیزی که منو به صورت زنده در اینستاگرام، در یوتیوب و همچنین در کانال جمهوری ایران دنبال میکنن بی نهایت متشکر هستم و برایتون آرزوی وقت خوش و سالمی رو آرزو میکنم. انشالله که سلامت و تندرست باشید.